که شورای حل اختلاف الان در حال حاضر اونایی که در حیطه این شورا گذاشته شده، یکی ایجاد صلح و سازش است و یکی هم صدور آرا هست و حل اختلاف است. حالا در مباحث بعدی انشاءالله ما اینا خدمت ازان خواهیم گفت که در حال حاضر در این قانون بعد این ماده یک میشه گفت که سه ماده برای این اهداف ماده یک در نظر گرفته شده. یکی ماده نه هست که ما بهش میگیم ماده رأی، یعنی صلاحیت های ذاتی شورای حل اختلاف است که بر اساس همین ماده نه شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می نماید مثل سایر مراجع قضایی و محاکم. یکی هم ماده 8 و ماده 11 هست. من فقط اسم این ماده را میگم، ماده 8 و ماده 11 هم صرفا صلاحیت سازشی شوراهای حل اختلاف است. حالا اگر اجازه فرمایید من اینو را تشریح بکنم یا سوال بعدی میفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن تشریح مواردی که فرمودین، اگر نقش شورای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها را هم بفرمایید که خیلی ممنون میشم ازتون.
همینقدر عرض کنم که شوراهای حل اختلاف الان در حال حاضر تقریبا نصف وارده هایی که برای محاکم حقوقی ارجاع میشه به همین مقدار به شوراهای حل اختلاف پرونده حقوقی هم در اجرا ماده 9 ارجاع میشه،
یعنی به تعداد همون تعداد
تقریبا. بله، از لحاظ تعداد من اگر در کل کشور یه آمار بدم، کل وارده شوراهای حل اختلاف در کل کشور حدود 3,500,000 فقره پرونده هست در اجرای ماده هست. البته هم مادهش اونه که بالاخره در صلاحیت شورای حل اختلاف است. 3,500,000 فقره پرونده در سطح کشور، اینه از این حیث. بعدی در خود تهران هم مثلا ماهانه ما حدود 50,000 فقره وارد داریم. اون که عرض کردم البته اون 3,500,000 در یک سال بود، وارده سالانه برای کل کشور بود و از این تعداد میانگین کشوری ما حدود 32% پرونده های وارده به شورای حل اختلاف، یعنی اون پرونده هایی که دارای ماهیت سازش هستند، به عبارتی پرونده هایی که یعنی حق الناس است، با صلح و سازش فی ما بین طرفین مختومه می شود. چرا که بعضی از پرونده هایی هست که در جای همین ماده 9 که پرونده های فی نفس ذاته قابل سازش نیستن، مثلا گواهی حصر وراثت است یا جرائم درجه 8 است و یا مهر عموم ترک است مثلا، یا فرض برمد بعضی از دعاوی که شاید ذاتن قابل صلح و سازش نباشد، به غیر از این موارد میانگین صلح و سازش در سطح کشور ارز کردم 32% پرونده هایی که دارای ماهیت سازش هستن. و یکی هم خود ماده 8 است. ماده 8 هم هیچ گونه محدودیتی ندارد. سه تا بند هست در ماده 8. میگه یکی میگه کلیه امور مدنی و حقوقی قابل ارجاع جهت صلح و سازش به شورا است. جرائم کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف جهت انجام صلح و سازش قابل ارجاع هست. اینم از این مورد.
قوانین شورای حل اختلاف تا کدوم که بخوایم حالا بررسی بکنیم، مواردی که به نظر حضرت عالی باید اصلاح بشه وجود داره یا خیر فکر میکنین همینها جامع و کامل هستش؟
من خدمتتون عرض کنم که واقعیتش با این آیت بین که اصلا فلسفه اصلی تأسیس شوراهای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش بوده است و با این وصف ما هم معتقد هستیم که شوراهای حل اختلاف بایستی به معنای شورای حل اختلاف باشد، دیگه خیلی به طرف صدور حکم و آرا نر، به خاطر اینکه شورای حل اختلاف اصلا جنسش جنس مردمیه، اساسا نهاد مردمی هست، به طوری که در کل کشور ما الان حدود 32,000 خردهی افراد به عنوان اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف در سطح کشور با ما همکاری دارند که این افراد از اقشار مختلف جامعه هستند، از جمله فرهنگیان محترم، کارکنان شاغل و افراد بازنشسته، جامعه پزشکی، مهندسین و هر نوع اقشاری که شما در نظر داشته باشید، الان در حال حاضر با شوراهای حل اختلاف با تمامی اصنافی که هست شوراهای حل اختلاف همکاری دارن. و جالب این که اینم انصافا این اعضای شورا از فرهیختگان جامعه هست و حداقل مدرکی که طبق ماده 6 قانون شورا هست، حداقل مدرک و حداقل شرط عضویت از حیث مدرک تحصیل باید اینا لیسانس داشته باشن، یعنی کارشناسی رو داشته باشن. یعنی الان در حال حاضر هیچ یک از اعضای ما کمتر از لیسانس نیستن. به همین نفع دبیران، در نتیجه ما فلسفه اصلی شورای اعلی اعتراض کردم سلو سازش است. به تبع ما هم نظرمون بر این است، به طوری که منویات ریاست معظم قوه قضاییه هم بر همین اساس استوار است که به طرف همون فلسفه اصلی خودش سوق داده بشه. حالا در این خصوص هم بله، لایحه‌ای تنظیم شده که الان هم در حال حاضر در هیئت دولت است. البته بعضی از صلاحیت‌های شورا سر جای خودش هست. در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که اعلام کرده بند الف دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 200 میلیون ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم گذاشته نگام در دادگستری مطرح باشد، خود این بند که یک بند رأی هست، یعنی الان در حال حاضر شوراهای ما، الان البته قاضی شورای ما نسبت به این حد نصاب مثل محاکم قضایی حکم صادر می نماید و اینا، اما این در این لایحه جدید حذف شده، دیگه در این خصوص حکمی صادر نخواهد شد. اما سایر موارد از جمله حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر عمومی ترکه و دستور تخلیه، خب اینا هست و به اضافه یک صلاحیت های دیگری که مثلا تصادفات جرحی غیر فوتی اینا و رانندگی بدون گواهنامه و موارد دیگر و همچنین داوری و میانجیگری الان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته شد تو این لایحه و دیگه اینا برداشته شده، به این خاطر که شورای حل اختلاف بایستی به طرف همون فلسفه اصلی خودش که صلح و سازش باشد سوق داده شده. فعلا این قانون ما تا 23 بهمن امسال لازم الاجرا هست، به لحاظ این که پارسال که یک 3 سال آزمایشی که تمام شده، 1 سال توسط مجلس محترم شورای اسلامی تمدید شد تا 23 بهمن ماه همین سال 98. حالا تا 23 قانون رو ما داریم، حالا انشالله تا 23 احیانا اگر لایحه فعلی به تصویب نهایی و لازم اجرا نرسد، حالا انشالله یه تصمیم مختزی را مراجع زیاد
جناب آقای جواد دادستانی وکیل محترم دادگستری پشت خط هستن که فرمایشات ایشون را هم داریم. سلام، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان گرامی برنامه. جسارتا یه سوالی که عارض شده، همونطور که مهمان عزیزم فرمودن، بحث فلسفه اصلی شورا از موقع تصویب و تشکیل این شوراهای حل اختلاف صلح و سازش میان اصحاب دعوا بوده، اونایی که مراجعه میکردن به هر نحوی به مراجع قضایی. متاسفانه تو بعضی از شعب، من خود بندن که مراجعه میکنم، میبینم اونجا دقیقا رعایت مقررات و موازین آیین دادرسی رو اونجا اجرا میکنن و این هم موجب میشه که طرفین دعوا از بحث اصلی این قضیه که صلح و سازش هستش توسط اعضای محترم شعب دور میشه قضیه و اینجا دقیقا همون پرونده سیر اصلی خودشو طی میکنه، بحث اعتراض میره مراجع شعب بدوی دادگاه های عمومی. خواهشم اینه که اونجا این از فلسفه اصلی شورا که این قضیه دور شده، اینو مسئولین محترم یه طوری بکنن که حداقل اون صلح و سازشو احیا بکنن تو شوراها، این از فلسفه اصلیش دور نشه، فقط همینه. چون من اینو به عینه تو برخی از شعبا میبینم که دقیقا اونجا موازین آیین دادرسی رو رعایت میکنن و اصحاب دعوا یه طوری مجبور میشن که ادامه بدن تشریفات دادرسی رو. ممنون میشم که اینو مد نظر قرار بدم.
ممنون از تماستون، فرمایش به جایی بود، در خدمت آقای دکتر مهدوی هستیم.
ممنونم.
خواهش میکنم. جناب آقای مهدوی، همینطور که دوست عزیزمونم فرمودن، به نظر میاد که فلسفه وجودی شورای حل اختلاف نقش ریسفیدی یا میانجیگری در راستای صلح و سازش باشه تا مر قانون و قوانین خشک را بخوایم بالا مثلا اعمال کنیم در این خصوص. نظر حضرت عالی رو
منم از این دوست عزیزمون وکیل محترم تقدیر و تشکر دارم و همین که فکرشون به طرف صلح و سازش هست بسیار قابل تقدیر است. اما یه واقعیت هایی هست، من که عرض کردم بله فلسفه اصلی تأسیس شورا خب بر مبنای صلح و سازش، اما در حال حاضر ما مجبور به اجرای قانون هم هستیم، به خاطر اینکه خود ماده 9 قانون شورا الان در حال حاضر، من در اول عرایزم عرض کردم که در حال حاضر شورای حل اختلاف ما داره دو نوع صلاحیت است، هم صلاحیت سازشی هست هم صلاحیت رأیی هست. در رأی خود ماده 9 مقرر می‌داره در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، چون گفته قاضی شورا رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در این خصوص همه ماده 18 قانون شورا رسیدگی قاضی شورا را میگه که رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرس مدنی و کیفری است. بنابراین ما لاجرم تا زمانی که این قانون از حیث رسیدگی رأیی بر اساس ماده 9 لازم الاجرا هست، به تبع همکارای قضایی ما مکلف هستند رعایت قوانین آیین دادرس مدنی و کیفری را داشته باشند، چرا که خود همین قانون مقرر داشته که اگر قاضی محترم رعایت اصول و قواعد هندسه مدن را رعایت نکنه تخلف انتظامی را مرتکب شده است. خود تفسیر یک همین ماده 18 هم مقرر داشته که یعنی اصول و قواعد را به نوعی تعریف کرده، میگه که اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر بر صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. این دیگه مثل آیین دادرسی مدنی است که ما مجبوریم به خاطر اینکه رأی صادر می نماییم، ما مجبوریم این اصول و قواعد را رعایت بکنیم بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی. در این خصوص سازشی نیست، در این خصوص بایستی ما طبق آیین دادرسی مدنی عمل کنیم. خب اینجا اشاره کرده، خب ناظر به صلاحیت، صلاحیت مثلا چیه؟ خب تا 20 میلیون تومان ما اونم اموال منقول فقط ما حق صلاحیت داریم رسیده بکنیم. یا میگه حق دفاع، خب ما بایستی ابلاغ صادر بکنیم، اختاریه بدیم به طرف پرونده، او هم حضور داشته باشه و از خودش دفاع بکند. یا حضور در دادرسی، نمیشود که بدون حضور در دادرسی رسیدگی و حکم صادر کرد. رسیدگی به دلایل، خب یک طرفی مدعی هست، ادعا کرده فلان مبلغ را من از فلان کس طلب دارم، خب بایستی یک سری دلایل را هم ارائه داده، خب قاضی باز اینجا مکلف است به دلایلش رسیدگی بکنه، سبک سنگی بکنه و تمام این اقدامات را انجام بده، نهایه مبادره به صدور رأی مقتضی را داشته باشه. در نتیجه تا زمانی که عرض کردم این قانون لازم الاجرا هست و صلاحیت صدور حکم را برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده، طبق این قانون ما بایستی اینا را رعایت بکنیم، چون اگر رعایت نکنیم تخلف کردیم. و خب اما در خصوص سایر موارد، مثلا در اجرای ماده 8 و اینا، خب بله اینجا گفته شده که ما میشونیم طرفین را بدونه که نیاز به تشریفات طرفین میان و حضورم پیدا میکنن و اعضای ما اینا را مورد سوال قرار میدن، مورد بررسی قرار میدن، با نهایه اینا را مورد آشتی و سازش قرار میده، یه صورت جلسه سازش هم نوشته میشه و اینا آشتی میکنن و پروندهشون مختوم میشه و همونجا هم مختوم میشه. کما اینکه الان چند ماهی است که بخشنامه‌ای در خصوص صلح و سازش هم از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده، الان به همین شکل عمل میشه. صلح و سازش ما خیلی تشریفاتی نداره، اما صدور رأی ما حتما باعث تشریفاتش رعایت بشود. کما اینکه در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجع قضایی شناخته شده و رأی هم اگر شورای حل اختلاف صادر بکند برخلاف شرع بیان باشد، این دیگه قابل اعتراض، ولی اونچه قطعی هم شده باشد قابل اعتراض از سوی ریاست محترم قوه قضاییه هست، یعنی در ردیف سایر آرای مراجع قضایای دیگر هست.
بسیار عالی. به نظر بنده باید یه راه بینابین اتخاذ بشه که هم اون چارچوب‌های رعایت بشه که در صورت صلح و سازش هم درست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف صلح و سازش است، ولی باز هم باید برای اینکه بی‌قانونی حاکم نشه یه چارچوب مشخصی داشته باشه. از اون ورم باید یه به نحوی اتخاذ تصمیم بشه که از حالت دادگاه و رسیدگی خشک دادگستری دور باشه، چون اگر بخوایم مر قانون و همه آئین داد رسی ها رو در این جام اجرا بکنیم دیگه تفاوتی بین شورای حل اختلاف و شعب رسیدگی کننده نمونه. بالفرض ابلاغ باید صورت بگیره، حالا ممکنه در دادگستری حتما ابلاغی کتبی باشه، ولی میتونه حالا به عنوان پیشنهاد ممکنه در شوراها تماس بگیرن با اشخاص بگن فردا اگر وقت دارین مثلا فلان ساعت تشریف بیارین. این فکر میکنم خیلی مشکل حقوقی نداشته باشه که حالا احتیاج به ابلاغ باشه، اون اوقات وقت ابلاغ تا وقت رسیدگی زمانی رو بخواد. فکر می‌کنم در این خصوص هم اگه توضیح ارائه بفرمایین که خیلی عالی باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. سوال بسیار به جای فرمودید، بسیار به جا بود. شورای حل اختلاف در اجرا ماده 18 که به طور که عرض کردم برای تابع اصول و قواعد است، اما تابع تشریفات نیست.
احسنت.
اینا فرمان خود ماده 11 ماده 19 اینا خوشبختانه پیش بینی کرده، میگه که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرس مدنی نیست. چرا که ببینید ما دو نوع آیین داریم دیگه، این قاعده دیگه، یکی تشریفات هست یکی اصول هست. ما الا و بلا حتما باید اون اصول رو رعایت بکنیم به طوری که مثالش رو گفتم. اما بله، همین که میفرمایید دقیقاً همون مورد هست. تشریفات در شورا نیست، یعنی تشریفات لازم الرعایه نیست. تشریفات هم باز گفته شده اینجا، الان هم به همین شکل عمل میشه. تفسیری که ماده 19 مقرره میداره، منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. مثلا یک مثال بزنم، الان در محاکم ما طبق قانون دادرسی مدنی حتما و حتما دعاوی بایستی توسط یک تیه دادخواست باید تقدیم بشود، اما در شورا لازم نیست. صرف یک درخواست معمولی هم، یعنی به زبان ساده میشه بر روی یک برگ A4 هم این دعوای خودتون رو در شورا طرح بکنید. نیازی به دادخواستی که داره فرم و شکل و شمایل خاصی هست نیازی نیست. خب این یک مدیه، چون اونجا تشریفات هست. یا نحوه ابلاغ، خود ابلاغ اصول است اما نحوه ابلاغ تشریفات است. نیازی نیست که حتما مثلا من اختاریه بفرستم، خب از طریق تلفن، از طریق پیامک که ما که الان هم به همین نحو عمل میشه، و اگر نشد اینا چاره ساز نشد ما مجبوریم بالاخره شخص رو مستحضر از وقت رسیدگی بدونیم، بله اون وقت از طریق اختاریه هم عمل میکنیم. یا تعیین اوقات رسیدگی، بله مثلا در آیین دادرسی مدنی ما در محاکم زمان ابلاغ تا زمان وقت رسیدگی حداقل باشه 5 روز باشد، اما در شورای حل اختلاف نه لازم نیست. در خصوص اصول به طوری که خود ماده 18 مقرر داشته که مشترک هستیم، همان اصولی که در آیین دادرسی مدنی در محاکم قضایی ما، در محاکم حقوقی ما بایست رعایت بشود، در شورای حل اختلاف ما بایست رعایت بشود. اما تفاوت ما با محاکم در تشریفات است. در خصوص تشریفات هم اونا بایستی رعایت بکنن و لازم است برای اونا. مثلا همین که مثال که عرض کردم، دادخواست اصلا شرایط ورود به ورود طرح دعوا در محاکم قضایی ما همین دادخواست است، اما در خود شورا لازم نیست. در نتیجه تشریفات در شورا لازم نیست اما در محاکم قضایی ما لازم است. این هم یک سلسله تفاوت‌های بین شورا و محاکم قضاست. البته خود بنده حدود 25 مورد تفاوت‌هایی که در شورای حل اختلاف هست با اونایی که در محاکم قضایی رسیدگی میشه طبق قانون شورا من استخراج کردم. از جمله مواردش مثلا در خصوص گزارش اصلاحی، گزارش اصلاحی را طرفین که با صلح سازش کردن اگر گزارش اصلاحی صادر بشه، مثلا در محاکم ما خود قاضی محترم گزارش اصلاحی را رأساً صادر می نماید و قطعی است، اما در شورا نخیر. قاضی شورا طبق ماده 25 قانون شورا اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می نمایند و قاضی شورا اونو تأیید می نماید، پس از تأیید به طرفین پرونده ابلاغ می شود. مورد بعدی در خصوص مثلا در ماده 9 مقرر داشته که برای خاصه بایستی به صورت قیمت واقعی تقویم بشود، یعنی اینکه اگر کسی فرض بفرمادیه خودرویی که قیمتش چه بسا مثلا 70 میلیون تومان است بیاد اونو تقویم بکنه به 10 میلیون تومان، در حالی که مباینامه تو مباینامه نوشته که 70 میلیون تومان و دلیل خودش هست، قاضی محترم شورا میتونه رأساً یا با ارجاع به امر کارشناسی به این موضوع قیمت خواسته ایراد بکند. ایرادش به این نحو که میگه که آقا تو مباینامه 70 میلیون تومان شما تقویم کرده به 10 میلیون تومان، پس بنابراین بایستی هزینه دادرسی بر مبنا همون 70 میلیون تومان تقویم شد و در نتیجه صورت یه صورت رسی هم باید بکنه که چون آقا این در صلاحیت شورا نیست، یعنی خواسته شما 70 میلیون تومان است، بایستی اینو بفرسته به کجا؟ محاکم قضا. اما در محاکم قضا این شکلی نیست، خواسته همان است که خواهان تقویم نموده است، مگر در جلسه اول خوانده دعوا به این موضوع یعنی به قیمت خواسته ایراد بکند. اگر ایراد نکرد قاضی محترم رأسا نمیتواند بهش ایراد بکند که این دیگه خواسته شما بیش از این است که شما تقویم کردید. اینم یک سلسله تفاوت هایی که در خصوص شورا با محاکم است. یک موردش هم من خدمتتون عرض کنم تفاوتش، مثلا اینه که در شورا اگر رأی که صادر شده تو جلسه رسیدگی ما طرفین حضور نداشته باشن یا لایحه نفرستن یا وکیل دادگستر حضور نداشته باشه جهت دفاع، ولو اینکه ابلاغ به صورت واقعی به طرف ابلاغ بشه، رأی که صادر میشه باز رأی غیابی خواهد بود. اما در محاکمه نه، اگر رأی ابلاغ واقعی بشود ولو اینکه لایحه داده نشه، وکیل نباشد یا طرف خودش یا قائم مقام حضور نداشته باشه، این رأی به خاطر اون موضوع ابلاغ واقع حضوری تلقی می شود. اما در شورا نخیر، باید اونها باشد. در غیر صورت کماکان ولو اینکه ابلاغ واقع شده رأی ما غیابی تلقی خواهد شد. این یک سلسله تفاوت هایی که بود. حالا ما بخش انشاءالله به موقع.
بسیار عالی. یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. موضوع برنامه امروز قوانین شورای حل اختلاف هست که در خدمت مهمان بزرگوار برنامه امروز جناب آقای دکتر غلامرضا مهدوی، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری تهران و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران هستیم. در خصوص قوانین شورای حل اختلاف فکر میکنین حالا مواردی که مسکوت مونده باشه یا مواردی باشه که از نظر شما احتیاج به اصلاح داشته باشه، فکر میکنین مواردی هست یا در شرف اصلاح یا در دست بررسی هست یا خیر؟
به طور که عرض کردم الان در حال حاضر لایحه‌ای که تنظیم شده و توسط قوه محترم قوه قضاییه هم که به دولت تقدیم شده، بله یک سلسله تغییراتی انجام شده، از جمله این که دیگه صلاحیت صدور حکم را بر اساس همین لایحه دیگه از شورا گرفته شده. دیگه شورا تقریبا به اون اصالتی که حل اختلاف است به اون قضیه برگشته. دیگه حق بعد از این اگر این لایحه تصویب بشه دیگه بعد از این شورای حل اختلاف حکمی صادر نخواهد کرد. اینو عرض میکنم دیگه اون حکم تو رها میشه.
بسیار عالی. یعنی میفرمایین که صلح و سازی که انجام میشه در قالب یک حالت گزارش اصلاحی هست دیگه؟
بله، گزارش اصلاحی صورت مجلس سازش
سالانه یه مقداری رو برمان.
نه من عرض کنم که در این لایحه جدید از بس که دیگه اصلا حکم از شورا دیگه گرفته میشه، بنابراین اصلا این دیگه موضوع منتفی است. به لحاظ اینکه دیگه مبلغ مشخص نیست، بنابراین چون مبلغ مشخص نیست، موضوع سازش است، در خصوص اون موضوع هم هیچ گونه محدودیت اتفاق نخواهد داشت. چمانچه گفته که کلیه امور مدنی تا هر سقفی که باشد و جرائم قابل گذشت به هر نحوی که باشد جنبه خصوصی جرائم غیر قابل جزا، چون در این خصوص دیگه هیچ حد و مرزی، یعنی سقفی حد یقفی وجود ندارد. بنابراین دیگه اون قضیه 20 میلیون تومان که صرفا در خصوص حکم بود دیگه موضوعا منتفی میشه. بنابراین طرفین به هر میزان، به هر مبلغ، به هر نوع خواسته که باشند، چون حق الناس است، خودشون توافق بکنند، دیگه اصلا هیچ گونه مبلغ مشخصی در لایحه جدید دیگه نیومده است، به خاطر اینکه اصل قضیه بر مبنای صلح و سازش است. صلح و سازش هم هیچ گونه حد یقفی و حد محدودیتی ندارد، بنابراین دیگه منتفی است که، یعنی صلاحیت شورا از حیث رسیدگی بیش از حد است. البته در یک بندش چرا اومده که مثلا تا 50 میلیون تومان ارجاع به شورا حلقه، البته تو لایحه هست تا 50 میلیون تومان ارجاع جهت سازش به نوع اجباری هست، باید بنویسه، اما بعد بیشتر از اون هم که باشد با رضایت طرفین هیچ گونه حد سقف مشخصی از لحاظ رسگ وجود نداره.
بس
برای سازش
بسیار عالی. بعد میفهمین طبق لایحه جدید ورودی پرونده ها ابتدا از شورای اختلاف شکل خواهد گرفت، مراجعه میشه طرفین دعوا یا نه؟
حالا تو لایحه است تا 50 میلیون تومان اعلام شده، تا 50 میلیون تومانش از ابتدا از شورای حل اختلاف باشد، بیش از اون که یا کمتر از اون که اگر طرفین ترازی داشته باشن من این نیست، اما تر این حد اولین ورودیش برای مسائل مالی پیش بینی شده، اولین ورودیش تا این حد، تا این مبلغ 50 میلیون تومان. شما میشاره خوب فرمود دیگه، 50 میلیون تومان فعلی به تبع این قانون مصوب 94 هست.
بله.
به تبع از 20 میلیون تومان و 94 علی رسول کمتر است.
خیلی.
اینا فرما به این خاطر، حالا البته مشخص هم نیست که این کی این قانون به تصویب نهایی و لازم الاجرا خواهد رسید. خب طبیعتا بازم زمان خواهد برد دیگه. ولی 50 میلیون تومان که برای شورا جهت ثلث اجرا این پیش بینی شده. اما مازاد بر اون که طرفین یا کمتر از اون اصلا طرفین ترازی بکنه، باز هیچ محدودیتی از این نیست.
بله. حالا برگردیم به مشکل، حالا یا مواردی که شورای اختلاف با در خصوص ساختاری امکانات و اینها مواجه هستن، آیا پیشبینی‌هایی هم شده که یه مقداری به رتق و فتق امور شوراها رسیدگی بشه، به لحاظ امکانات، به لحاظ حقوقی که اون افراد میگیرن، کارکنان شوراها، و به چه صورت کلن این قرار هزینه های خودش رو پوشش بده؟ آیا از بودجه عمومی هست، از بودجه قوه قضاییه هست، یا به چه صورت هست اینها موارد؟
در حال حاضر هم در ماده 23 قانون شورا این موارد پیش بینی شده، مشابه این هم باز در همین لایحه اومده، البته چون این لایحه به نتیجه نهایی نرسیده، و اما در خود قانون فعلی در ماده 23 پیش بینی شده. من اجازه فرمایید سریع اینو قرائت بکنم. میگه هزینه رسیدگی شورای اختلاف در کلیه مراحل، این ماده 23، در دعوی کیفر و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم و در دعوی مالی معادل 50% آن است. رسیدگی به دعوی مشمول ماده 8 این قانون بدون هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه قانونی و نیمشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و 100% مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد. پس همینقدر بدانیم که کلیه این شوراها بالاخره درآمدی دارد. درآمدش از کجاست؟ هزینه های دادرسی که می گیره. و البته اینم توی پارانتز هم عرض کنم، به طوری که قرار شد هزینه دادرسی در دعوی مالی 50% اون هزینه دادرسی که در محاکم گرفته می شود. الان در حال حاضر هزینه دادرسی محاکم 2.5% خواسته است، ما در شورا 1.25% می گیریم، 50% هزینه دادرسی می گیریم. حالا نیمش اجرایی از جرایمی هست که بالاخره در صلاحیت شورا کرد، این خب به خزانه دولتی واریز میشه، اما قانون گفته که 100%ش به شورا بایستی برگردد. من اینو به زر سقاطه عرض بکنم که نه، متاسفانه دولت این 100% را به شورا بر نمی گرداند، کمتر از این مبلغ را می داد. در چه مواردی صرف بشه؟ میگه که پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها، هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شورا، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا. در این خصوص هم اون مبلغی که برای خود شورا برمیگرده در این امور هم مورد استفاده قرار میگیرد. ولی شاد دارد بگم که شوراهای حل اختلاف با کمترین مبالغ، کمترین اعتبار اداره می شود.
بسیار عالی. شنونده محترمون خانم منصوره محمدی، وکیل پایک دادگستری، سوالی دارن، در خدمتشون هستیم. سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، در مورد شورای حل